جناب جهانبینی.
درود بر شما عزیزم. درود بر شما.
خسته نباشید.
مرسی. ما در باهاماس بودیم البته.
بله در باهاماس. بله بله.
بله.
خب ببخشید فقط یک سوال دارم. الان خب برخی از روشنفکران ما هنوز هم اونایی که 30 ساله فکر میکنن انقلاب شکومن صورت گرفته توی سنگر همون انقلاب نشستند و با توپ و تانک دارن از این واژه دفاع میکنن. میخوام ببینم که خود شما نظرتون چیه؟
اونا مخدارن ولی حقایق چیز دیگری نشون میده. من جمله من به طور خیلی خلاصه مطلبی رو عرض میکنم، دوباره بر میگنیم به پایان سفر باهاماس. اونم این بود که قبل از اینکه ما از ایران خارج بشیم، میدونید که یک کنفرانسی در جزیره گوادالوپ متعلق به فرانسه در جزیره در اقیانوس اطلس تشکیل شد.
بله.
در این کنفرانس آقای کارتر بودن، آقای ژیسکار دستان بودن، آقای کالاهان از انگلیس بودن و آقای اشمیت از آلمان.
بله.
در مدتی پیش آقای ژیسکار دستان خاطرات و کتابی نوشتن که ضمن اون در مورد جریانات ایران خیلی تأسف بودن که این اتفاق افتاد و خیلی متأسف بودن که از خودشون هم به این مسئله کمک کردن و همراهی کردن با دیگران. من جمله در این کتاب ذکر میشه که آقای ژیسکار دستان و آقای اشمیت در این عقیده بودن که اگر شاه ایران رو ترک بکنه این یه دیزاستری خواهد بود. کالاهان اظهار نظر میکنه که هنوز زود است، بهتری که مدتی دیگری ایشون باشن تا بعد در روشن بشه. ولی آقای کارتر اظهار میکنه که نه، ما فکرشو کردیم، جای ایشون رو پر میکنیم و با ارتش ایران و ما نمیگذاریم ارتش ایران منهدم بشه و به طوری که ما روابط خوبی داریم، حتی جنرال های ما با جنرال های امریکایی اکثرا دوست هستند و به نام کوچک همدیگر صدا میکنند و طرح بر این مبنا بوده که ارتش بمونه و پابرجا بمونه و پس از اینکه دولت تعویض شد از دولت آقای بازرگان پشتیبانی بکنن و قدرتی باشن که آقای بازرگان بتوانه با قدرت حکومت بکنه. ولی دیدیم که متاسفانه حتی این هم انجام نشد و حتی قبل از اینکه آقای دکتر بازرگان بیاد اینا اعلام همبستگی کردن و به رهبری تیمسار قره‌باغی ارتش کاملا از هم پاشید. بنابراین این خودش باز یک دلیل دیگری است. حالا آقایون هرچی نظارت دارن یا نظارت دارن، یعنی هرچی تمایل دارن فکر بکنن آزاد هستن، ولی به این حقایق هم نگاه بکنن و شاید بیشتر متوجه این انقلاب بشن.
خیلی تشکر میکنم. به نظرم توضیح فوق العاده مثبتی بود در جهت اثبات این قضیه که اون چی در ایران رخ داده خب
بله.
میتونه هر چیزی باشه جز انقلاب. تعریف انقلاب اصلا با توطئه‌ای که در ایران رخ داد همخوانی نداره. خب قربان
بله.
باهاماس
گفتم که ما در اونجا مقیم شدیم، شاهنشاه در یه منزل بسیار کوچکی و ما هم در هتل و فراموش کردم ارتون برسونم که والا حضرت ها هم برای هر کدام یکی بانگالوهای کوچیکی بودی گرفتیم که در اونجا مقیم شدن، به طوری که خانواده در اونجا جمع شده بود و البته والا حضرت ها بعد از مدتی پاناما رو برای تحصیل به امریکا ترک کردن. شاهزاده برای رفتن به کالج ویلیامز در شهر ویلیامز ورمانت و بقیه والا حضرت هم به نیویورک در منزل والا حضرت اشرف و مدارس مختلف در نیویورک مثل والا حضرت فرناز به دانشگاه کلمبیا، والا حضرت اجزا و والا حضرت لیلا خب به مدارس دیگری که در نیویورک بود. در همین مدت بود که کم کم سرصداهایی بود و بعدم از یه طرف خوشحال از یه طرف ناامید. خب خانم تاچر انتخاب شده، بنابراین امکان ما به رفتن لندن یا به انگلستان زیادتر شده که ناگهان یه روز دیدیم که اطلاع دادن به ما یک نفر برای ملاقات شاهنشاه آمده و درخواست کرده که آقای کامبیز آتابای بره ایشون رو برداره و بیاره شرفیاب بشه. وقتی که کامبیز آتابای رفت، البته مطلع شدیم ایشون به نام ادوارد ویلیامز آمدن که به حضور علازت شرفیاب بشن. البته دیسکایز کرده بودن و یه سیبیلی و یه عینک بزرگ مشکی، ولی من چون ایشون رو مدت‌ها در ایران سالیان سال سفیر بود و من مدت‌ها ایشون رو می‌دیدم، به محض که دیدم فهمیدن که ایشون کسی به غیر از سر دنیس رایت سفیر سابق انگلیس در ایران نیست. ایشون آمدن و کامبیز آتابای ایشون رو راهنمایی کرد حضور علازت. البته دیگه علازت هم اطلاع داشتن که این آقای ادوارد ویلیامز کی هست و ایشون رفت مدتی طولانی حضور ایشون شرفیاب بود، به طوری که ما بعدن فهمیدیم ایشون دلایل رو از طرف خانم تچر آورده بود که با تمام وعده و وعیدی که داده بودن به علل سیاسی امکان پذیرش ایشون فعلا در انگلستان نیست و ایشون قبول بفرمایند و این پیام تچر رو به خوبی پذیرا باشن و پیغام بدن که من این پیام رو پذیرفتم. ولی گویا یه بار دوبار شاهنشاه تأمل می فرماین با پاسخی نمی دن و اصرار از این آقای سر دنیس رایت تا بالاخره می فرماین بسیار خوب مانعی نداره، ما اصراری نداریم، اگر شما نمی توانید خب ما باید فکر دیگر بکنیم. ایشون هم خوشحال این پیام رو می گیره و سوار میشه به خانم تاچر پیام رو می رسونه. بنابراین در اونجا مشخص شد که در به ما به طرف انگلستان هم بسته شد. از اون موقع
قربان چرا فقط به من بفرمایید چرا تغییر چهره داده بود آقای سدنیس رایت؟
مثلا نشناسه کسی.
آه به صورت ناشناس.
بله بله. و حتی در با گذرنامه‌ش هم من از رئیس پلیس وقتی پرسیدم گذرنامه‌ای هم که بهش صادر شده بود آمده بود به همون نام آقای ادوارد ویلیامز.
بله. عجب هنرپیشه‌هایی هستن اینا.
بله
عجب.
بله به هر صورت ایشون برگشت و ما هم ناامید از رفتن به انگلیس و در همین موقع یکی دو روز بعد که بسا که اینها یه هماهنگی با هم داشتن از دولت فخیمه انگلستان، دولت باهاماس حتما نظر میخواسته، بعد از مدتی هم به ما اعلان کردن که دیگه ببخشید ویزای شما رو تمدید نمی کنیم، فکری بکنید. حالا ببینید چه حالتی میتونه در اون موقع به شاهنشاه و شهبانو و همه همراهان دست بده. به این طرف و اون طرف خود شاهنشاه و اولی حضرت و آقای آرماو که رابطه ما بود از امریکا سعی کردن که جایی رو توسط آقای دیوید راکلر و کیسینجر پیدا کنن من جلوی کشورهایی که شما قبلا ذکر کردی، کشورهای اروپایی که ایشون تحصیل کرده بودن آشنایی داشتن. متاسفانه هیچ کدام پذیرا نشدن، حتی کشور اتریش که صدر اعظمش همیشه اظهار ارادت زیادی به علازت میکرد، آقای کرایسکی صدر اعظم اتریش، اونها هم عذرخواهی میکنن. بنابراین درها همه بسته شده بود و فقط یک راه تقریبا مونده بود، اونم مکزیکی که قبلا عرض کردم من در خدمت آقای زاهدی رفته بودم و آشنایی کامل داشتم و آقای راکفلر و کیسینجر موفق میشن که توافق آقای لوپز پورتریو رئیس جمهور مکزیکو کسب بکنن برای رفتن ما به اونجا. البته یه همچین قولی رو قبلا هم به آقای زاهدی داده بود. نتیجتا آماده شدیم که ما دیگه حرکت کنیم به مکزیک و به هر صورت بار سفر رو بستیم و بار سنگین که بار سنگین ما به خود قبول منقلی بود که آشپز و همساله ما آورده بودن، فکر میکنن حالا آشپزخونه خواهند داشت و فران، اینها رو مستقیما فرستادیم به نیویورک به منزل والحضرت اشرف که سبکتر باشیم و با یه توافق‌های کوچیکی خصوصی که آرماو اجاره کرده بود پرواز کردیم و رفتیم به شهر مکسیکو سیتی. در شهر مکسیکو سیتی به همین ترتیب که می‌بینید مراتب استقبال کم و کمتر میشه. در مصر ما مراسم رسمی داشتیم، در مراکش مراسم غیر رسمی، در باهاماس مراسم بسیار کوچکتر، در مکزیک مراسمی تقریبا نبود، یکی دو نفر آماده بودن که خیر مقدم میگفتن و معلوم بود که مقامات زیاد بالای بلندپایی رو ندارن در دولت مکزیک. و ما سوار ماشین هایی که قبلا تهیه کرده بودیم شدیم و به طرف کوهرناواکا حرکت کنیم. البته باید قبلا عرض بکنم قبل از این که ما پرواز کنیم و مصر بریم، خود من به اتفاق آقای آرماغو و یکی از دوستاش چند روز قبل به مکزیک پرواز کردیم و رفتیم به شهر کوهرناواکا و اونا قبلا یک لویری که آشنا داشتن و مقیم کوهرناواکا بود دیده بودن. به اتفاق اون ایشان یه روز دو روز در اونجا صرف کردیم تا توانستیم منزلی رو برای ایشون پیدا بکنیم. به منزل نسبتا مناسبی بود به نام ویلا د روز، یه شبیه منزل آقای زاهدی در سوئیس اسمش فقط، ولی از نظر وسعت و بزرگیش به هیچ وجه قابل مقایسه. و قرارش شاهنشاه در اونجا مقیم بشن و یکی دو منزلم در اطراف و نزدیک اونجا در همون کوچه گرفتیم که بقیه همراهان هم در دو منزلی که نزدیک اونجا هست مقیم بشیم.
اینا رو خرید یا اجاره شد؟
برگشتیم به باهاماس و به اتفاق شاهنشاه رفتیم و برنامه رو میدونستیم و در اونجا به وسیله آقای با همراه آقای آرماو وندر در مکزیکو سیتی قبلا با آقای مستر نظر، یه روز شبیه اسم فارسی خودمون هست، رئیس انترنشنال سیکیوریتی مکزیک بود و قدرت بسیاری داشت، مذاکره کردم و ایشون هم یکی از دستیاران خوبش رو به نام آقای توماس مولت تعیین کرد که با من همکاری بکنه و همه جور بعد و وعیدی دادن و الحقم تا اونجایی که می توانستن از نظر سیکیوریتی سعی کردن که به تمام معنا برای ما به طور واقع یه سیکیوریتی مناسبی رو فراهم بکنن، به خصوص که من همینطور گفتم در هر جا من آتوی اون تهدید آقای خلخالی رو به زمین می زدم و اینها رو یه کمی به حالشون می آوردن که بیشتر به خودشون بجنبن. تا اینجا اگه سوالی دارید بفرمایید ولی ادامه بدم.
نه ادامه بدید.
بله، و در اونجا بالاخره به مکزیک رسیدیم و رفتیم به شهر کوهرناواکا. در کوهرناواکا مقیم شدن علازد و روز بعد یا دو روز بعدش با هلیکوپتر پرواز فرمودن به مکزیکو سیتی، به کاخ آقای لوپز پورتیو رئیس جمهور مکزیک، و اونم یک استقبال خیلی خوبی در پای هلیکوپتر از علازد کرد و همراهیش از علازد به دفترش و مدتی مذاکره می کردن و بعدم معلوم بود که هر دو خیلی خوشحال از اون دفتر اومدن بیرون و ایشون قول داده بود که تمام وسایلی که مورد نیاز شاهنشاه هست در اختیارشون بگذاره، به طوری که بعدن ما روزها به برنامه های سواری و تنیس می رفتیم و حتی بعضی وقتا هلیکوپتر می آمد و ما رو می برد به مکزیکو سیتی در کلوپ مخصوص سوارکاری ارتش مکزیک سوارکاری می فرمودن و من هم همینطور، و در اونجا روزهای بدی رو نمی گذاروندن و علازت در وضعیت جسمی خیلی خیلی خوبی بودن و حتی برنامه های مسافرت داشتیم که اکثرا هم رانندگی رو خود علازت به عهده داشتن، یه ون می گرفتیم که همه در اونجا می شنیم. البته مأموری محافظ هم در دنبال ما می آمدن و گردشی می کردن و لذتی می بردیند از هوای آزاد و هوای زیبای اون قسمت مکزیکو سیتی. در همون مواقع ولیعهد شمس و ولیعهد ملک مادر هم اظهار تمایل کردن برای دیدار علازاد. آنها هم به کوهرناواکا آمدند و در یک منزلی که براشون اجاره کردیم مقیم شدند. و برای مدتی در اونجا بودم و به طور روزانه شاهنشاه به دیدار ایشون می‌رفتن. اینجا یه مسئله رو میخوام بگم که شاید مورد توجه همه واقع بشه. حتما شنیدید که کتاب‌های اخیراً به عنوان خاطرات ملکه اولیازاد ملکه پهلوی در تهران چاپ شد و خاطراتی و کتابی به عنوان خاطرات خانم دیبا مادر اولیازاد شهبانو. اولیازاد ملکه مادر سالها بود که تومور مغزی داشتن و پزشکان خارجی پزشکان متخصص سرطان می اومدن ایشون رو می دیدن و معالجه می کردن و ایشون نه فقط در حالی نبودن که نمی تونستن کتاب و مصاحبه بکنن، ایشون همین بعضی مواقع و اوقات وقتشون رو هم فراموش می کردن و در وضعیت خاص خودشون بودن. من جمله گاهی وقتا سوال می کردن که کی زودتر ما میریم به ایران، به طوری که حتی ایشون پس از شاهنشاه فوت کردن و هیچ اطلاعی تا خوشبختانه تا آخرین روزی که زنده بودن از درگذشت شاهنشاه پیدا نکردن. پس بنابراین ببینید این خاطر نویسان تا چه حدی به کجا رفتن که از قول همچین خانم مسن مریض واقعا کنترل کردن خودش براش مشکل بود، نشستن و گفتن نشسته و خاطرات رو نوشته. چقدر میتونه این موضوع به حقیقت نزدیک باشه. در شهر کارناواکا بودیم که پرزیدنت نیکسون اظهار علاقه کرد که به دیدار شاهنشاه بیاد و یک وقتی تعیین شد و درست به موقعی که میرسید به شهر مکسیکو سیتی خیلی دیر وقت شب بود. در اونجا شاهنشاه با وجودی که آرما بود شخص خود منو تعیین کردن که از کارناواکا برم به مکسیکو سیتی و ورود ایشون رو به ایشون خیر مقدم بگم و ایشون رو راهنمایی کنم بیارم به منزلی که درست جنب منزلی بود که شاهنشاه اقامت کرده بودن و به هر ترتیب هم انجام شد. من رفتم به اونجا خیر مقدم گفتم و ایشون مدت خیلی خیلی خسته بودن و مدت یک ساعت خورده یا مدت دو ساعت این سفر طول میکشید در ماشینشون استراحت کردن و ما هم آمدیم به محل اقامتی که شاهنشاه بودن و ایشون هیچ وقت توقع نداشت و فکر نمی کرد که تا این موقع شاهنشاه و شهبانو بیدار باشن. شاهنشاه و شهبانو هم به پیشواز ایشون آمدن و خیلی خیلی با هم دیگه به اصطلاح خوش و بش کردن و نیکسون خیلی خوشحال بود از زیارت اعلیحضرت و اعلیحضرت هم و دیدار اون همینطور. و ایشون دو روزی رو در اونجا بودن و تمام روز رو تقریبا با شاهنشاه مذاکره میکردن. با اون چیزی که ما برداشت کردیم همش میخواستن به شاهنشاه کورج بدن که این ممکن است این مسائل حل بشه، بنابراین دل سرد شما نشید و هنوز هم امید داشته باشید و این مرد بزرگ سیاست مدار قرن من اسمشو میذارم بعد از چند روز هم ترک از برگشت به امریکا. چیزی که دیگه در اونجا میخوام عرض بکنم به حضورتون بازگشت والا حضرت ها بود در نیویورک، ایشون رو برای دیدار اعلیحضرت و درست روزهای آخری بود که کم کم اون بیماری شاهنشاه هم شروع شد و البته در اون موقع دیگه والا حضرت ها اونجا رو ترک کرده بودن و به امریکا رفته بودن. همینطور که گفتم شاهنشاه فکر میکردن در اول حالت مالاریا دارن و دکتر مکزیکی بیچاره هم نمیدونست معالجه مالاریا کرد تا اینکه دکتر کین از طرف راکفلر به اونجا بنا به درخواست آقای آرما اومد برای بازدید اعلیحضرت و چک کردن و در اونجا تشخیص دادن که ایشون ناراحتی خونی دارن و این گلوبول‌ها هماهنگی با هم ندارن و تصمیم گرفتش که چی رسن که معالجه سرطانی رو از اونجا شروع کنن و هنوز هم این موضوع درد نکرده بود. البته دکتر فلاندران هم آمدن به اونجا. دکتر فلاندران هم میدونی شاگرد پروفسور ژان برنارد معروف آنکولوژیست معروف جهانی بود که در فرانسه بود و ما اونجا شروع کردیم برای جستجوی بیمارستانی که شاهنشاه بتوانند برن اونجا به مراجعه خودشون ادامه بدن، ولی بیمارستان مناسبی که باشه پیدا نکردیم و بالاخره نتیجه بر این شد که به امریکا برن. امریکا هم خیلی بالا پایین میکرد که آیا ما رو پذیرا باشند یا نباشند. بالاخره با همکاری و کمک دیوید راکفلر و آقای کیسینجر، آقای کارتر قبول کردند که شاهنشاه برای معالجه به نیویورک تشریف ببرند. اگر سوالی نیست من ادامه بدم ولا سوالتون رو بفرمایید.
نه سراپا گوشیم. داریم گفتگو بکنیم همگردانم با یکی از محارم پادشاه ایران، پادشاه فقید ایران، آقای کیومرس جهانبینی. گزارشی از آخرین سفر بی بازگشت پادشاه.
در اونجا هم هواپیمای کوچیک، ببخشید قبل از اینکه ما حرکت کنیم باز دوباره رئیس جمهور هلیکوپتری فرستاد برای اینکه علاجات رو به دیدار ایشون برای خداحافظی برن. با هلیکوپتر پرواز کردیم به نیویورک سیتی، باز مذاکراتی شاهنشاه با آقای پورتیو رئیس جمهوری مکزیک داشتن. بعد از یه مدتی آمدن بیرون و چیزی که من میخواهم بگویم به صدای خودم شنیدم، آقای لوپز پورتیو آقای شاهنشاه بغل کردن و گفتن اینجا خانه خودتونه، امیدواریم که هرچه زودتر به معالجه خودتون خاتمه بدید و به مملکت دوم خودتون برگردید. به همین لحنی که دارم عرض میکنم که حالا بعد خواهیم دید که چطور ما رو پذیرا بعد از نیویورک نشدن. به هر صورت بعد آمدیم، باز اساسیه، همه اساسیه رو در محل گذاشتیم برای اینکه میدونستیم به این هوا بودیم که ما به کارناواکا به مسکن خودمون برمیگردیم با یک هواپیمای کوچیک و هر کی در چند چمدونی که لازم داشت همراه بود پرواز کردیم به طرف امریکا. و هواپیما مثل اینکه دولت امریکا به اینها خبر نداده بود در فلوریدا در فرودگاه فورت لادردر به زمین نشست. بعد از ظهر روزی بود که ما رسیده بودیم اواخر ماه اکتبر، فکر میکنم 22-23 اکتبر بود که رسیدیم و تیاره در آخر باند تاکسی کرد و اونجا ایستاد. ما حدود یک ساعت خورده منتظر این شدیم که عوامل گمرک و ایمیگریشن بیان ما رو چک بکنن و اجازه پرواز بدن و اینم علتشون بود که اونا به هیچ از اطلاع از ورود ما نداشتن. بعد از یک ساعت خورده ای هم مامورین گمرک و طبق رسوم خود امریکا مامورین ایمیگریشن و مامورین اعمال کشاورزی امریکا که آیا میوهی دارید، آیا فروتی دارید، فلانی دارید، خلاصه هر جور نسمشو بذارید، در اون یک ساعت خورده اونجا ما متوقف شدیم. بعد از اونجا پرواز کردیم به طرف لاگاردیا که طرفای غروب و تاریک شد و تقریبا به لاگاردیا رسیدیم. از اونجا اتومبیل حرکت کردیم و برنامه این بود که شاهنشاه شب رو برای استراحت در منظر خواهرشون در بیکمن در نیویورک استراحت بفرمایند و روز بعد ببرن بیمارستان. ولی وقتی ماشین های ما رسید و قبلا هم قرار بود که این مسئله رو کاملا تا اونجایی که میتوانه دولت امریکا سیکرت نگه داره، ولی وقتی که رسیدیم نزدیکای اون منزل دیدیم یه تعداد زیادی خبرنگار و فیلم بردار در اونجا ایستادن و یک نفر که ما شناختیمش آقای رید تقریبا معاون بانگ چیس مطرم بود و یکی از همکاران نزدیک آقای دیوید راکفلر و بعد هم سفیر امریکا در مراکش شد، با دست به ما نظاره داد و علامت داد که هر چی زودتر اینجا توقف نکنید و یکسر برید به بیمارستان. که ما هم همگی حرکت کردیم به طرف بیمارستان و وارد بیمارستان شدیم و شاهنشاه تشریف بردن بیمارستان و اتاقی که تهیه شده بود براشون استراحت بکنن. یه چیزی که جالبی که بگم، خواسته بودن سری نگه دارن کار رو، اسم شاهنشاه رو به عنوان آقای نیوسام اونجا ثبت کردن و این آقای نیوسام یکی از معاونین وزارت خارجه امریکا بود که تا حد زیادی مخالف رفتن ما به امریکا بود. دستبندی که به شاهنشاه میدونید در بیمارستان دستبند میزنن به عنوان آقای مستر نیوسام دستبند پلاستیکی رو به دست ایشون وصل کردن و ایشون رو حرکت دادن به با برانکار به اتاقشون برای استراحت و معاینه دکترها برای اینکه تشخیص به بیماری بدن و چه کاری رو انجام بدن.
بگم ببخشید جام جام بینی فرمودید به دست پادشاه دستبند زدن؟
دستبند خیر، این حلقه های پلاستیکی هست که هر بیمارستان شما میرید یک حلقه پلاستیکی به دستتون میزنن.
آه که نام بیمار روش
میشه روش.
آها نام اسم پادشاه بود نیوسام.
کی اسم آقای مستر نیوسامو که معاون وزارت خارجه امریکا بود ثبت کردن برای اینکه مثلا کسی نشناسه، ولی خب این خیلی فکر بچگانه ای بود، ورود ما قیافه اعلیحضرت و کسی نبود که از اون کارمندای اصطلاح بیمارستان نیویورک ما رو نشناسه. به این طریق شاهنشاه تشریف بردن به اتاق خودشون، یه اتاق هم پهلو برای ما گرفته بودن و کسانی که اگر برای ملاقات بیان و کاری داشته باشیم شب رو در اونجا استراحت کردن و قرار شد که از فردا صبح دکترها یکی دو نفر مثل آقای دکتر کلمن و همساله هم آمدن به دیدار ایشون و قرار فردا شد که فردا کار رو شروع کنن و فردا کار از یک امارای کامل شروع شد و در فردا در امارای تشخیص دادن که این ناراحتی لنفاوی در ایشون به شدت هست، باید هرچی زودتر به معالجه خودشون دست بزن و معالجه خودشون رو شروع بکنن.
جناب جامعه آخرین سوال بعد ادامه گفتگو برای شبی دیگر، فقط به بنده بفرمایید که پادشاه وقتی این چیزا رو دید، مثلا وقتی دید که خبر کردن پیشاپیش خبرنگارها رو و بعد افراد معترض جمع شدن در نزدیکی جایی که ایشون قرار بود یک شب فقط اقامت بکنه بعد از این سفر طولانی، واکنش هایشون چی بود؟ حرفی اعتراضی میکردن؟ چیزی میگفتن؟
اولا فرصت اعتراض نبود، من جلوی ماشین ایشون نشسته بودم.
بله بله.
فرمودن اینا چی هن؟ گفتم اون قرار نبوده اینا باشن. گفتم حالا که هستن. گفتم پس بنابراین اینطور که آقای رید به ما نشون میده و شیشه رو من کشیدم بارون و ایشون پایین و ایشون با من صحبت کرد، ایشون میگه صلاح نیست اینجا بیستیم، پس بنابراین فرمودن که پیشنهاد اون رو قبول کنیم و حرکت کنیم و به همون ترتیب هم حرکت کردیم و پلیس اینا هم که ما رو همراه میکردن ما رو حرکت دادن به بیمارستان و درب پشتی بیمارستان از زیر پارکینگ بیمارستان ما رو وارد کردن به بیمارستان نیویورک. بله
خیلی تشکر میکنم، خیلی سپاسگزارم. میدونم خیلی سخته برای شما یادآوری اون لحظات و اون ساعات و اون روزها. سپاسگزاریم برای اینکه همیانانم بدونی واقعیت، واقعیت انقلاب شکوهمند چی بوده. اجازه بدید که به ادامه خاطرات آقای جهانبینی در شب آینده گوش کنیم. فکر میکنم که خیلی کمک میکنه به کشف واقعیت. سپاسگزارم از شما.
سپاس به شما و تا فردا شب.
تا فردا شب.